یا اقتصاد سیاسی، میخوایم بگیم که از هیچ کدوم از این عوامل نمیشه صرف نظر کرد. مجزا اقتصاد رو بررسی کرد و مجزا سیاست رو بررسی کرد. از وقتی ما داریم از اقتصاد سیاسی صحبت میکنیم، میخوایم نشون بدیم که یک نظام حکمرانی در یک حوزه، در یک کشور، در یک حوزه فراملی و منطقه‌ای چجوریه. و وقتی میگیم میخوایم حکمرانی رو بررسی کنیم، یعنی صرفاً به عوامل اقتصادی نگاه نداریم، میخوایم سایر عوامل، عوامل سیاسی رو هم در نظر بگیریم.
جناب مسئولینیا، این موضوع اقتصاد سیاسی یه تعریف شما فرمودی توضیح حکمرانی، اما من مردم شنوندهای محترم اگر بخوایم یه مقدار ملموس‌تر مصداقی‌تر توی دنیا اون رو پیگیری کنیم، وقتی خبر رو میشنویم بفهمیم که این خبر تو حوزه اقتصاد سیاسیه، مؤلفه ها و شاخصایی که میتونم اونها رو پیگیری کنم برای اینکه ببینم که اقتصاد سیاسی کجا داره میره، چطوریه وضعیتش، چه پیگیری کنم، پژوهش کنم، حتی اگر به عنوان دانشجوی حوزه اقتصاد و حوزه علوم سیاسی دارم فعالیت میکنم، مؤلفه های اصلی این حوزه رو لطف کنید ممنون میشم.
تو این حوزه باید به سه مؤلفه اصلی توجه کنید: قدرت اقتصادی یا همون پول، قدرت سیاسی و قدرت رسانه. که در واقع وقتی میگیم قدرت رسانه، رسانه قدرتش رو از مردم میگیره به خاطر اینکه میخواد تأثیر بذاره بر افکار مردم. در واقع قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی از طریق رسانه میخواد قدرت مردمی رو تسخیر کنه، در جهت اهداف خودش هدایت بکنه. پس وقتی ما میگیم اقتصاد سیاسی، منظورم قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی و قدرت رسانه‌ایه، که قدرت رسانه‌ای ابزار قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی.
جناب معصومی‌نیا، این سه ضلع قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی و قدرت رسانه‌ای چطور ارتباط دارن با هم؟ چه ارتباطی با هم دارن؟ آیا سگانه در عرض هم هستن یا نه ارتباط خاصی دارن؟ خود این سه ضلع بر هم دیگه تأثیر دارن؟
ارتباط این سه ضلع با هم ارتباط متقابل دو به دوه. یعنی در واقع شما نمیتونید بگید قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی یا قدرت رسانه هر کدوم متقدمه بر دیگریه. نه، اینها ارتباط متقابل دارن، هم رو تقویت میکنن. اصطلاح مثلا قدرت رسانه همونطوری که قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی تقویت میکنه، از اون طرف وابسته به قدرت اقتصادی و قدرت سیاسیه، چون رسانه هزینه داره، نیاز به پول داره. این پول رو
برای تامین میکنه
قدرت اقتصادی تامین میکنه، و قدرت اقتصادی نیاز به مصرف داره. این در واقع مصرف رو چی براش میتونه مهیا بکنه، چی میتونه مصرف رو تحریک بکنه؟ رسانه و تبلیغات. پس رسانه نیاز به هزینه داره که قدرت اقتصادی از طریق تبلیغات تامینش میکنه، و قدرت اقتصادی نیاز به مصرف داره که اون رسانه با تبلیغات اون رو ممکن میکنه. از اون طرف قدرت سیاسی، برای رسیدن به قدرت سیاسی نیاز به قدرت اقتصادی هست، و از اون طرف قدرت سیاسی میتونه قدرت اقتصادی تقویت کنه، ابزار قدرت اقتصادی در تصمیم گیری ها باشه برای نفع بردن. و میگم این رابطه ها دو به دو میتونن هم رو تقویت بکنن و با هم رابطه دارن.
یعنی ما خلاصه اگر بگیم یه پدیده ای داریم به اسم تبلیغات که باعث میشه هزینه های رسانه از یک طرف تأمین بشن، از یک طرف اون چرخه اقتصاد با قدرت مصرف که اون هم دوباره تبلیغات باعث اون میشه به چرخه، و با استفاده از قدرت اقتصادی و قدرت رسانه‌ای ما بتونیم قدرت سیاسی رو به دست بگیریم. آیا افراد اینها، یعنی اون اصحاب قدرت رسانه‌ای، قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی هم این شکلیه؟ یعنی اصحاب قدرت رسانه‌ای همون اصحاب قدرت سیاسی هن، همون اصحاب قدرت اقتصادی هن، یا نه اینها جدان؟
این تصور که بخوایم قدرت رسانه‌ای، قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی و اصحاب این سه تا قدرت از هم جدا بدونیم کاملا تصور اشتباهیه. اینها با هم یکی هستن. در واقع قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی و رسانه، اینها یکی هستن که دارن در جهت یک هدف حرکت میکنن که اون هدف پوله، هدف اقتصادی صرف.
یعنی از نظر شما قدرت اقتصادی هدف اصلی و هدف پیشرویه که باعث میشه قدرت رسانه‌ای و قدرت سیاسی در خدمت اون قرار بگیرن و از اون طرف هم حالا هزینه‌های خودشون رو تأمین کنن و ابزار خودشون رو از حوزه اقتصاد بگیرن. آقای دکتر، این فضایی که ما در اقتصاد داریم، در سیاست داریم و دانه داریم با یه پدیده گره خورده فرمودید به اسم تبلیغات بازرگانی. یعنی ما اگر تبلیغات رو از هر کدوم از این سه حذف کنیم، از این چرخه حذف کنیم، مگاری مثلث از میپاشه، یعنی هزینه های رسانه که تامین نشه، مصرف که در حوزه اقتصاد از بین بره، رسما نه اقتصادی میمونه نه رسانه میمونه، و اگر این دو نمونه قدرت سیاسی هم نخواهد مونه.
بله درسته، این حرف شما درسته که تبلیغات حلقه وصل این ست حوزه است. البته یه نکته دیگه هم هست، اون هم این که حتی قدرت سیاسی هم وابسته به تبلیغاته، اما نه تبلیغات صرف بازرگانی بخوایم بگیم، تبلیغات اقتصادی، بلکه تبلیغات در جهت پیشبرد اهداف سیاسی خودشون، یعنی جهت‌دهی به افکار عمومی در جهت اهداف سیاسی یک قبیله، یک قوم، یک گروه سیاسی، یک حزب سیاسی.
درست. پس تبلیغات به معنای عام میشه حلقه اتصال بین این سه قدرت.
بله، اگر تبلیغات نباشن قطعا این سگانه کنار هم شکل نمیگیره. و این چرا؟ چون این ارتباطات متقابل با هم شکل نمیگیره. وقتی که این ارتباط متقابل بین دوتا حوزه متقابلا شکل نگیره، خب قطعا این سگانه هم شکل نمیگیره و دیگه ما نمیتونیم چیزی به نام اقتصاد سیاسی ورزش صحبت کنیم.
درست.
چیزی به نام اقتصاد سیاسی صحبت
کنیم. بسیار ممنون و متشکر. موضوع اقتصاد ورزش، موضوع خاص اقتصاد سیاسی ورزش و گفتگویی رو که دقیقی در خدمت جناب معصومی‌نیا بودیم، تا لحظاتی دیگر باز خواهیم گشت، ادامه گفتگو رو با شما همراه خواهیم. شنوندگان محترم، اینجا دانشکده و با برنامه اقتصاد و ارزش در خدمت شما هستیم. گفتگومون رو با جناب آقای معصومی‌نیا ادامه خواهیم داد. ایشون مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه اقتصاد سیاسی و به طور خاص اقتصاد سیاسی ورزش هستند و دقایقی رو در خدمتشون خواهیم بود و ادامه گفتگو با موضوع تبلیغات بازرگانی، جایگاهش در سگانه‌ای که مطرح کردن، سگانه قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی و قدرت رسانه‌ای. آی دکتر، این تبلیغات بازرگانی و تبلیغات معنای عام که فرمودید، اگر نباشه چه اتفاقی میفته؟ یعنی آیا شرط لازم این سگانه تبلیغات بازرگانیه یا نه ما میتونیم حالتی رو تصور کنیم توی اقتصاد ورزش امروز و ورزش مدرن، میتونیم حالتی رو تصور کنیم که تبلیغات بازرگانی نباشه؟ آیا ورزش الان برای تبلیغات بازرگانی در خدمت تبلیغات بازرگانیه یا نه تبلیغات بازرگانی فقط به عنوان یه پدیده‌ای در خدمت ورزش قرار گرفته؟
بله قطعا شرط لازمه، در واقع تبلیغات بازرگانی شرط لازم وجود ورزشه، نه برعکس، اینکه ورزش شرط لازم وجود تبلیغات باشه. اگر تبلیغات بازرگانی نباشه ورزشی شکل نمیگیره، حق پخش تلویزیونی پرداخت نمیشه، اینکه بازیکنها، شما میبینید بازیکنها دارن داخل زمین میدونن، در واقع بیلبوردهای تبلیغاتی هم در جهت تحقق اون اهداف تبلیغاتی کارتل‌های اقتصادی، قدرت اقتصادی دارن عمل میکنن. بله این شرط لازمه، اینکه کارتل‌های اقتصادی در خدمت ورزشن در خدمت تیم های ورزشی هستن و هیچی قربتن الالله دارن میان حق پخش میدن، دارن میان هزینه میکنن. نه، این دلیل دیگه ای داره، یعنی که تو همون سگانه باید بهش نگاه بکن.
یعنی آیا این که یه ورزشی شکل میگیره مثل فوتبال، تعداد زیادی از افراد جامعه میرن توی ورزشگاه، صدها هزاران برابر برای تلویزیون میشینن و اون ورزش رو نگاه میکنن، آیا منظور شما اینه که هدف از اون ورزش، هدف از این اتفاق اینه که مردم اون تبلیغات رو ببینن یا نه ورزش رو ببینن؟
قطعا هدف اینه که اون تبلیغات رو ببینن، منتها اگر این ورزش نباشه کسی رغبت به دیدن اون تبلیغات پیدا نمیکنن. اگر فوتبالی نباشه، اگر بازی نکامی نباشه، پیرنی نیست که روش تبلیغ انجام بشه، محیط پیرامونی زمین نیست که روش تبلیغ انجام بشه و هنگام فوتبال مردم ببینن. ببینید همه اینها میاد یک دامن به یک فضای مصرف میزنه، همه این عوامل، اینکه مردم بشینن پای تلویزیون دائما ناخودآگاه سر تبلیغات ببینن، شرکت الف، شرکت ب، شرکت جیم، این یک فضای مصرفی ایجاد میکنه در ذهن افراد، فضای مصرفی ایجاد میکنه اولا، و ثانیا هدایت به جهت خاصی میشه، فلان شرکت برید از فلان شرکت خرید کنید، برید فلان جا خوشگذرونی بکنید. همه اینها با هدف مصرف در جهت قدرت سیاسیه، در جهت قدرت اقتصادیه.
آیا قوانینی هم وجود داره که این حرف شما رو تایید کنه؟
خب ببینید توی ورزش هم مثل با باشگاه دقیقا مثل یک بنگاه اقتصادی رفتار میشه، مثل یک شرکت رفتار میشه. چرا؟ درست مثل یک شرکت، مثل یک بنگاه تولیدی، باشگاه درآمد داره، هزینه داره. در واقع این هزینه و درآمدها باید با هم سنجیده بشه. درآمد چیه؟ حق پخش تلویزیونیه، اسپانسرینگه، که اسپانسرینگ شامل چی میشه؟ شامل تبلیغات روی پیرن میشه، تبلیغاتی که بازیکن ملزمه که انجام بده برای باشگاه در جهت در واقع تبلیغ یک شرکت خاص.
این سوء استفاده از ورزشکار نیست؟ یه ورزشکاری که مثلا حالا در گذشته ما یه پهلوانی داشتیم، هیچ وقت کسی جرئت نمی‌کرد به اون پهلوان بگه که آقا بیا تبلیغ کالای من رو بکن.
بازیکن وظیفه داره کالای خاصی رو تبلیغ کنه. مثلا توی یه بازیکن میاد یک قرارداد سنگینی با یه باشگاه می‌بنده، طبق اون قرارداد ملزم به رعایت یک سری از مسائل، مثلا توی انظار عمومی لباس با فلان، لباس ورزشی با فلان مارک رو باید بپوشه، کفش ورزشی با فلان مارک رو باید بپوشه.
یعنی اگر... تکلیف میشه براش که باید این لباس رو بپوشه.
دقیقاً. و اگر خلاف اون رفتار بکنه طبق قانون جریمه میشه. مثلا 10,000 دلار جریمه میکنن فلان بازیکن، چون یک دفعه در انظار عمومی دیده شده به دلیل راه رفتن با فلان مارک که نباید میپوشه. در واقع بازیکن‌ها یک بیلبوردهای متحرکن، چه در زمین ورزش چه خارج از زمین ورزش، یک بیلبورد متحرکن. در جهت چی؟ در جهت قدرت اقتصادی. باید تبلیغ بکنن، باید دامن بزنن به فضای مصرفی که اون قدرت سیاسی، اون کارتل اقتصادی احتیاج داره.
یه مقداری فکر میکنم این نوع نگاه به ورزشکار و اینها که حالا بالاخره به وجود اومده و اینها، توهینی به شخصیت ورزشکار هم ممکنه باشه، ولی خب اقتضائات ورزش امروز این رو به وجود آورده. ورزشکاری که طبق گفته شما اگر قرار بود شأن قهرمانی و پهلوانی داشته باشه، الان دیگه فقط این شأن رو نداره و باید در خدمت فروش یک کالا هم قرار بگیره. این فقط برای ورزشکاره؟
نه، فقط برای ورزشکارا نیست، مربی ها، باشگاه ها، همه اینها در خدمت این فضا هستن. مربی هم شامل همین میشه، مربی ملزم به همین رعایت همین مسائلی هست که ما گفتیم. بعد از بازی باید بره در کجا؟ در کنفرانس مطبوعاتی، کنفرانس مطبوعاتی که پشت سرش تبلیغات خاصیه، روی میزی که نشستن کالای خاصی گذاشته میشه معمولا که تبلیغ بشه. همه اینها در خدمت این مسئله هستن.
اگر نره؟
و اگر نره قطعا جریمه میشه.
یعنی مربی هم مربی اگر داره،
مربی اگر داره. بله، مربی اگر داخل کنفرانس مطبوعاتی نره جریمه میشه.
یعنی خود کنفرانس مطبوعاتی هم اصالت نداره، یعنی جای دیگه نمیتونه بره کنفرانس مطبوعاتی بده، باید بیاد اون جایی که
بله. مثلا اگر مربی داخل زمین انگامی که داره خارج میشه از زمین، یه نفر باش مصاحبه کنه به عنوان مصاحبه بعد از بازی، جریمه میشه. چرا؟ چون ملزمه در محیطی مصاحبه بکنه که چشمانداز تبلیغاتی داشته باشه برای رسانه، قدرت اقتصادی بتونه از اون استفاده بکنه.
با این اوصاف من فکر میکنم یه مداری نیاز داره راجع به خود تبلیغات بازرگانی و اینکه چه اثری داره. آیا با دیدن یه تبلیغ روی یک پیراهن واقعا مردم میرن سراغ اینکه اون کالا رو بخرن یا نه، وقتی میرن توی فروشگاه اختیار دارن و خودشون میتونن انتخاب کنن و این اتفاق این شکلی نیست. اینقدر هزینه کردن برای تبلیغات چه توجیه اقتصادی و سیاسی داره؟
بذارید توی در واقع دو بخش من جواب شما رو بدم. بخش اولی که من تأکیدم داشتم ایجاد فضای مصرف بود. این وقتی فضای مصرف دامن زده میشه، وقتی که ذهن به صورت ناخودآگاه این همه تبلیغ میبینه، خودشو نیازمند به مصرف میدونه و وقتی خودشو نیازمند به مصرف میدونه، در واقع همه کارتهای اقتصادی، همه بنگاه اقتصادی دارن نقد میکنن، چون این فضا فضای مصرف است.
اگر کلان اگر در یک همه نظام اقتصادی سود میبره،
در یک نگاه کلان تمام نظام اقتصادی، حالا بهتره نگیم نظام اقتصادی، اون قدرت اقتصادی داره ازش نفع میبره. اون بنگاه هایی که عمدتا دارن تبلیغ میکنن نفع میبرن، چون فضای مصرف فضای نفع اونهاست. این در واقع یه جور نیازسازی داره صورت میگیره با دامن زدن به فضای مصرف،
تحریک طرف تقاضا
در جهت، در اون جهتی که قدرت اقتصادی میخواد. این بحث اول. اما بحث دوم، بله قاعدتا همونطوری که تمام بنگاه ها نفع میکنن از این فضای مصرف، بنگاه های اقتصادی که تبلیغ بیشتری میکنن قاعدتا سود بیشتری میبرن. چرا یک بنگاهی میاد روی پیراهن رئال مادرید تبلیغ میکنه، نمیره روی پیراهن مثلا برایتون تبلیغ میکنه؟ چرا؟ چون تبلیغ روی این پیراهن سود بیشتری براش داره، منجر به خرید بیشتری میشه، پس این بنگاه داره سود بیشتری میبره.
درست.
و حالا جالبه که ما میتونیم توضیح بدیم بعدن که اصلا اینها خودش میتونه منجر به انحصار بشه.
درست. بسیار خوب، شنوندگان محترم رادیو ورزش، دانشکده رو همین جای پایان میرسونیم و در برنامه بعد هم در خدمت جناب معصومی خواهیم بود، مفصلتر و موضوع اقتصاد سیاسی ورزش و پدیده های خاصی که مثل تبلیغات بازرگانی در حوزه اقتصاد سیاسی ورزش تأثیر گذارند گفتگو خواهیم کرد. جناب معصومی خیلی متشکر از شما، انشاءالله در برنامه بعد هم در خدمتون خواهیم بود. از شما و شنوندگان محترم رادیو ورزش خداحافظی میکنیم. خدا نگهداره.
بسیار سپاسگزاریم که همراه ما هستید.
سفر به قله ها،
Thank you. به نام خالق زیبایی ها. سلام به شما دوستان عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر. با برنامه سفر به قله ها همراه شما هستیم و سیر و سفرمون رو در کوهستان دنا ادامه میدیم. دوستان عزیز، این بار مقصد ما قله‌ای به ارتفاع 4280 متر هست که به تولگردل یا تلگردل معروف هست و قصد داریم از این قله هم دیدن کنیم. این بار هم به آبادی خفر میریم که در برنامه قبل هم اونجا رفتیم و از اونجا عازم قله مورگل شدیم. اما حالا به جای اینکه به سمت کوهستان مسیرمون رو ادامه بدیم، در واقع یک مسیر نسبتاً کمشیب و ملایم رو در امتداد رودخانه خفر پیش میگیریم و مسیری بسیار طولانی هست و حدود 2-3 ساعتی رو ما باید پیاده روی بکنیم تا نهایتاً برسیم به جایی به نام بنشاهی که کوبنشاهی هم اونجا بهش میگن. ارتفاعش حدود 2730 متر هست و اونجا استراحتی میکنیم تا در واقع از کنار رودخونه دور بشیم. در واقع تا اینجا ما در امتداد رودخونه اومدیم و از اینجا هست که دیگه باید مسیرمون رو عوض بکنیم. بله دوستان، از کوبنشاهی ما همچنان مسیرمون رو به سمت شمال ادامه میدیم، کمی به سمت چپ خودمون منحرف میشیم و حالا روی یک یال قرار میگیریم، یک یال ملایم که شیب نسبتاً تندی نسبت به مسیر قبلی ما داره و نهایتاً به یک جایی که در واقع حالت قله داره، شاید تپه مانند باشه بهتر است بگم، میرسیم به نام اهرام لوکوره که 4020 متر ارتفاع داره. از اینجا دیگه ما مجبور هستیم روی یک خط و رأس حرکت بکنیم که کم کم شیب میگیره. البته نیم ساعت اول مسیر نسبتاً مسطح هست و دردسر زیادی نداریم، اما بعد شیب تند خواهد شد. دوستان عزیز، برای اینکه ما به قله تولگردل برسیم مجبور هستیم که پیش از اون دو قله رو صعود بکنیم. بنابراین خوب میدونیم که برای رسیدن به این دو قله ما باید مسیر پرفراز و نشیبی رو طی بکنیم و البته به جز این مسیر راه‌های دیگر دسترسی به تولگردر نسبتاً دشوار هست، پرتگاه‌هایی رو داره که خب خطرناک هست، بنابراین همین راه که به نوعی یه خط و رأس هست ما ادامه میدیم. بعد از اینکه به اولین قله رسیدیم اونجا استراحت میکنیم. اولین قله، قله لوکوره نام داره. البته اینجا چند تا ما لوکوره داریم، قبلش هم خب من خدمت رو گفتم یه لوکوره بود که 4020 متر، اما این لوکورهی که الان آمدیم 4150 متر ارتفاع داره. بعد از صعود به این لوکوره دوباره یه قله دیگر رو هم از اینجا میبینیم به نام لوکوره، اون هم لوکوره هست، البته یه کمی بلندتر هست، منتها از اینجا ما مجبور هستیم که سرازیر بشیم، به یک گردنه بیاییم و دوباره ما صعود بکنیم. این مسیر که سرازیر در واقع شدیم مقداری از خستگی ما رو کم میکنه، چون به هر حال ما مسیری پرشیب رو طی کرده بودیم. از این گردنه نهایتاً شیب میگیریم و خودمون رو میرسونیم به یه لوکوره دیگه که این لوکوره 4160 متر ارتفاع داره. بله، وقتی که ما روی قله لوکوره هستیم درست در شمال خودمون قله تولگردر رو تونیم ببینیم که خب خیلی نزدیک احساسش میکنیم و از اینجا باید سرازیر بشیم که مسیر درمانند رو بریم پایین، دوباره شیب بگیریم و نهایتا خودمون رو روی یال تولگردر قرار بدیم. مسیری که سرپایینی هست تا به ابتدای شیب برسیم حدود 1-20 دقیقه طول میکشه و کمی هم سنگ و صخره درگیر میشیم. البته درگیری نیاز به کار فنی سنگ نوردی نداره، به آرومی از اونها عبور میکنیم تا نهایتا خودمون رو قرار میدیم روی یال. یالی که در واقع مسیرش دشوار نیست، فقط شیبش نسبتا تند هست و از اینجا حدود 45 دقیقه تا یک ساعت ما مسیر رو به آرومی طی می‌کنیم تا خودمون رو میرسونیم به خط و رأس دنا و این بار بر فراز قله‌ای به نام تولگردل به ارتفاع 4280 متر که مقصد این برنامه ما بوده. خب دوستان، وقتی که ما بر فراز تولگردر هستیم اگر به سمت جنوب نگاه کنیم نزدیکترین قله به ما مورگل غربی هست به ارتفاع 4250 متر و این مسیر اگر ادامه پیدا بکنه دیگر قله های در واقع دنا یکی یکی طی میشه که خب ما بیشتر اونها رو صعود کردیم و در واقع این قله یعنی تولگردر آخرین مقصد ما در خط و رأس دنا بوده و با صعود به این قله خاطره دنا در ذهن ما میمونه برای مدت‌های طولانی و همیشه احساس میکنیم که به یکی از بهترین و زیباترین مناطق کوهستانی ایران صعود کرده.